این گونه فرصت از که افتادن بیشمارا،
این مهربان تر از بر در بوسه های بار.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از همراهیتون. دبیر ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه تاکنون 310,000 نفر برای شرکت در مراسم اربعین از طریق سامانه سماح نام نویسی کردند، افزود از این تعداد 205,000 نفر روادید دریافت کردند. آقای حیدری افزود دفاتر موقت عراق از روز شنبه در 20 منطقه کشور مستقر شدند که نسبت به پارسال حداقل 8 دفتر اضافه شده است. وی افزود همچنین 4 کنسولگری عراق در کرمانشاه، اهواز، تهران و مشهد وجود دارد. آقای حیدری با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های زائران از سیاست‌های ستاد مرکزی اربعین است، افزود تاکنون حدود 1,000 جلسه در کشور برگزار کردیم و همه تلاش ما این بود که خدمات مناسب در همه زمینه‌ها برای زائران فراهم شود. دبیر ستاد مرکزی اربعین با بیان این که همه هزینه‌ها از جمله روادید، بیمه و درمان برای هر زائر حدود 366,000 تومان است، گفت این رقم تا روز سه‌شنبه 371,000 تومان بود و تلاش ما این است که هزینه‌ها تا آنجایی که ممکن است کاهش یابد. آقای حیدری افزود با به تفاوت هزینه‌های افرادی که بیش از رقم فوق پرداخت کردند به حسابشان برمی‌گردد.
دو هفته قبل سامانه سما فعال شد و زائرین عزیز مراجعه کردند، ثبت نام کردند. طبیعتاً یک فاصله منطقی بین سامانه سما و استقرار شرکت‌های عراقی تحت عنوان دفاتر صدور موقت روادید وجود داره هر سال. این فاصله زمانی که حدوداً یک هفته طول کشید در فضای مجازی مطرح شده بود که اخلال پیش آمده در سیستم صدور روادید. روز شنبه با استقرار و فعالیت دفاتر صدور موقت کشور عراق در 20 نقطه کشور مستقرن و نسبت به سال گذشته حداقل 8 دفتر اضافه شده، به اضافه 4 کنسولگری عراق در استانهای کرمانشاه، خوزستان، تهران و مشهد هستند، 24 دفاتر همکنون اقدام به صدور روادید دارند، در تقریبا 21 استان الان فعالیت دارن. بنابراین میزان ثبت نامی نسبت به میزان صدور روادی در یک روند منطقی کاملا برخوردار.
ادامه خبرها. رادیو اربعین با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی کشور و با پیام حضرت آیت الله نوری همدانی راه اندازی شد. معاون صدای رسانه ملی در این مراسم گفت رادیو اربعین برگرفته از نیازهای زائران حسینی تا 2 روز پس از پایان اربعین به پخش برنامه‌های خود می‌پردازد. آقای شهابادی افزود آیین ملکوتی اربعین نمادی از قیام امام حسین علیه السلام و نقطه عطفی برای رساندن پیام عاشورا است که در این ارتباط تعامل، همراهی و همدلی دو ملت ایران و عراق چشمگیر و قابل توجه است.
فرکانس رادیو اربعین در داخل کشور بر روی موج اف ام همون فرکانس 95.5 هست. در شهر نجف بر روی موج اف ام فرکانس 91.9 و در کربلا بر روی موج اف ام فرکانس 90.9 فعال خواهد بود که سال مسیر نجف کربلا و دو شهر نجف و کربلا ان شاء الله تحت پوشش خواهیم داشت و این تفاوت رادیو اربعین امسال با سال گذشته خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه و نقش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در الگوسازی و شخصیت سازی گفت این کانونها با ظرفیت‌های موجود می‌توانند به نسل فردا برای سالم‌تر، توانمندتر و خلاق‌تر شدن کمک کنند. آقای صالحی در حاشیه آیین اختتامیه طرح اوقات فراغت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد افزود
قانون‌های فرهنگی و هنری که در اوقات فراغت تابستانی فعال بودن یه فضای مردمی اجتماعی است که فرصت ایجاد می‌کنه برای خیلی از اتفاقات خوب در فضای تابستانی. از یک طرف فضای ارتباط نسل نوجوان و جوان رو با فضای مساجد نزدیک می‌کنه که مساجد ما با انرژی نوجوانانه و جوانانه پر بشه. این اتفاق بسیار مبارکیه که این مکان‌ها پر بشن از این انرژی‌های پاک و انرژی‌های آینده ساز ما در کشور. از سوی دیگر اینکه پاری از مهارت‌ها، آموزش‌ها و ارتباطاتی که برای نسل نوجوان و جوان نیازمنده برای امروز و فرداشون توسط این کانون‌ها اتفاق می‌افته، ما حتما نیاز داریم به مهارت آموزی‌های بسیار در حیطه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های معرفتی، دینی، فرهنگی و هنری. این مهارت‌ها کمک می‌کنند به شخصیت‌سازی و جامعه‌سازی نسل جوان و نوجوان ما. کانون‌های فرهنگی مساجد در این 1.5 میلیون شخصیتی که تحت پوشش دادن در فضای امسال عملاً کمک می‌کردن به اینکه نسل فردای ما انشاءالله نسل باربرتر، سالم‌تر و خلاق‌تری باشه.
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد هم با بیان این که 20900 کانون مساجد در سامانه سجا ثبت نام کردند گفت در این سامانه همچنین بیش از 400000 نفر از فعالان کانون عضو شدند که امیدواریم تا پایان امسال به 2 میلیون نفر برسد. مراسم پایانی طرح ملی اوقات فراغت تابستانی کانونهای مساجد کشور با معرفی برگزیدگان در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رشد کمی و کیفی تولید بازی‌های رایانه‌ای در کشور خبر داد. آقای صالحی که برای پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس در مورد نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عملکرد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود گفت
ما در فضای نظارت بر بازی‌های خارجی 15 ناشر دارای مجوز داریم که با توجه به استعلاماتی که از اونها صورت گرفته در فضای بازی‌های خارجی مجوز دارن، در فضای بازی‌های رایانه‌ای، در بازی‌های رایانه‌ای حتما قبل از انتشار نیاز به صدور پروانه انتشار دارن، رده بندی سنی صورت میگیره و امکان انتشار رو بازی‌های رایانه‌ای به این شکل با مجوز پیدا میکنن. بازی‌های رایانه‌ای موبایلی هم درشون نظارت‌های پسینی تا 7 روز پس از عرضه اتفاق میفته به واسطه زمانی که علل قاعده در ارتباط با فرایند این لازمه تا مجوز انتشار رو پیدا کنند. در حوزه بازی‌های ایرانی بررسی‌های محتوایی بازی‌های ایرانی قبل از انتشار صورت می‌گیره و رده‌بندی سنی هم اتفاق می‌افته. در بازی‌های موبایلی ایرانی ما از حدود 10500 بازی موبایلی بررسی شده 245 بازی ممنوع اعلام شده و بقیه بازی‌ها مجازند. بنابراین یک فضای نظارتمون نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی است که چه خارجی و چه داخلی اتفاق می‌افته و این نظارت‌ها در فضای بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی داخلی و خارجی با این رده‌ای که عرض کردم اتفاق می‌افته.
خبرهای ساعت 10 رادیو معارف را می‌شنوید. با هدف تقویت فرهنگ کتابخانی امسال نمایشگاه کتاب استانی در 22 استان کشور برپا خواهد شد. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه 8 نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان گفت برای برپای این تعداد نمایشگاه در استانهای کشور 8 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. آقای امیرزاده با اشاره به اینکه تقویت سرانه مطالعه مستلزم برپای نمایشگاه‌های کتاب است افزود 60000 کودک و نوجوان در کشور در قالب 20000 باشگاه کتابخانی ساماندهی شدند. 362 ناشر داخلی و خارجی با حدود 85,000 عنوان کتاب در 8 نمایشگاه بزرگ کتاب کردستان حضور دارند. علاقمندان تا 23 مهر ماه فرصت دارند از این نمایشگاه بازدید کنند. معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث از تکمیل ظرفیت بدون آزمون در مقطع کارشناسی این دانشگاه تا 30 مهر ماه خبر داد. دکتر حجت گفت رشته های این دانشگاه برای تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی 3 رشته علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی و روانشناسی است که این دوره ها به صورت مجازی و حضوری پذیرش دانشجو دارد.
دانشگاه قرآن و حدیث در مرحله تکمیل ظرفیت بر اساس اطلاعی که سازمان سنجش اعلام کرده در 3 رشته علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی و همچنین رشته روانشناسی نسبت به تکمیل ظرفیت دانشجویان خودش اقدام کرده. علاقمندانی که مایل به شرکت در رشته این دانشگاه هستند میتونن تا تاریخ 30 مهر ماه با مراجعه به سامانه‌ای که در سایت دانشگاه قرآن و حدیث با آدرس www.qhu.ac.ir تعبیه شده نسبت به انتخاب یکی از این رشته ها اقدام کنن. با توجه به محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی هست که مدارکشون رو به صورت کامل زودتر بارگذاری کردن. با توجه به استقبال خوبی که امسال از رشته های این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام گرفت، بیش از 770 نفر در رشته های حضوری و مجازی این دانشگاه ثبت نام کردن. از این تعداد بخشی از ظرفیت ما از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب تکمیل شد که جمعاً 86 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد 12 نفر هم در مقطع دکتری از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب جذب شدن و بقیه از طریق آزمون سراسری بود. در مقطع کارشناسی هم الحمدلله بیش از 400 نفر در 3 رشته کارشناسی در دورهای حضوری و مجازی تهران و همچنین دورهای مجازی ما ثبت نام کردن و مرحله تکمیل ظرفیت برای کسانی هست که موفق به ثبت نام در مرحله قبلی نشدن.
مراسم اختتامیه همایش 3 روزه آموزشی کاربردی مدیران اردوگاه‌های دانش آموزی سراسر کشور اکنون در اردوگاه میرزا کوچک‌خان جنگلی رامسر در حال برگزاری است. آقای رمضانی مدیر کل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش به خبر رادیو معارف گفت در این همایش مدیران کل حوزه ستادی بر مشارکت و همسویی در اجرای برنامه‌های سند تحول و دوری از جزیره عمل کردن تأکید کردند.
یکی از دلمشغولی‌ها و دلنگرانی‌های ما در حوزه فعالیت‌های پرورشی و فضای پرورشی بر این است که بتونیم در اردوگاه فضایی ایجاد کنیم که در عین اینکه فضای بانشاط و شادابی باشد، امنیت دانش آموزان در این مکان‌ها تأمین بشه. نیازمند این هست که ما مدیران اردوگاه ها رو نسبت به مسائل جدید و آموزش های جدید که نیاز دارن مجهز کنیم. همچنین فضای پرورشی ما که امنیت در آن لحاظ نشده با حضور اساتیدی در حوزه سازمان نوسازی آشنا کنیم. بحث دیگری که ما در این نشست دوری ویژه برای این عزیزان گذاشتیم تا این عزیزان بتوانند نسبت به سامانی مرکز کنترل اردویی آشنا بشود. متاسفانه ما در گذشته به جهت اینکه این ساختار و این سیستم الکترونیکی موجود نبود، عزیزانی به عنوان مربی یا سرپرست همراه دانش آموزان بودند که این دوره ها را ندیده بودند. اما این سامانه که افتتاح شد هر گونه خطا و لغزشی را از اردوگاه میگیره. بحث دیگری که ما در اردوگاه ها در پیش داریم، فضایی را باید ما ایجاد کنیم که در مدتی که دانش آموز در اردو و اردوگاه حضور داره باید بتونه به یک مهارت، به یک فن آشنا بشه. دانش آموز در اردوگاه میتونه هم مهارت‌های تکنیکی و هم مهارت‌های فنی آشنایی داشته باشه. دانش آموز در اردوگاه هست بتونه که به مهارت این که در مقابل بحران چی کارهایی انجام بده، مسئولیت پذیر باشه. در این حال میتونه کارگاهایی که در اردوگاه ها ایجاد میشه، بتونه در این کارگاه ها به فن و دانش در حوزه صنایع دستی تجسمی که شرایط ویژه‌ای برای دانش آموز فراهم میکنه، دانش آموز بتونه یه مهارت به دست بیاره و در این حال بتونه کمک کنه به اقتصاد خانواده.
در پایان خبرهای رادیو معارف به اطلاع می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:53 دقیقه است. سپاسگزارم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از دوستانم در گروه خبر و مصطفی اسماعیلی عزیز گوینده خبر. ساعت الان 10:15 است و از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستیم. هنوز در بخش صبحگاهی و هنوز برنامه‌های مانده است برای اینکه در طبقی از عشق و محبت تقدیم شما خوبان بکنیم. تا لحظه‌ای دیگه پرسمان اعتقادی رو میشنوید از برنامه‌های پرشنونده و دوست داشتنی و اون برنامه‌هایی که 0 تا 100ش براتون استفاده است برای کسایی که علاقه‌مند هستن. دعوت میکنم حتما بشنوید. بعد از اون ساعتی 11 پرس زمزم احکام رو براتون پخش میکنیم، پاسخگویی به سوالات شرعی شما. ساعتی 11:30 هم تا آسمان با این برنامه آسمانی میشیم و به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام گلبانگ ملکوتی اذان ظهر بر مأذنه های عاشقی در شهر مقدس قم ساعتی 11:53 است. اما دعوت میکنم پرسمان اعتقادی رو بشنوید. عبدالله جوادی عزیز صدا بردارمون برمون این برنامه رو پخش میکنن با حضور استاد محمدی. دعوت میکنم بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. آقا سلام علیکم، عرض ادب و احترام و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان عزیز باشیم. انشالله که برنامه قابل استفاده برای دوستان باشه. موضوع بسیار مهمی است و علال قاعده باید اینجوری باشه. پیامبر فرمودن المعاد و مزمار العمل و مقتبتون به محتقب قانمون و مبتعثون به مافاته و ناده. فرمودن که معاد میدان عمله، عمل هم باید انسان بدانه تا عمل کنه. کسی که در دنیا کار کرده در معاد حال نیکو خواهد داشت و بهره‌مند خواهد بود و خوش خواهد بود، و کسی که فرصت عمل از دست داده اونجا پشیمان و اندوهگین خواهد شد. بنابراین آشنایی با معاد و با اینکه باید چیکار کنیم، چطور حرکت کنیم، چی همراه خودمون ببریم، اینا بحثایی است که نتیجهش میشه خوشی و خوشحالی و عرض کنم که مورد قبطه دیگران واقع شدن. مقتبتون به محتقب قانه، کسی که غنیمت برده در دنیا اونجا مورد قبطه دیگران خواهد بود، اما کسانی که کار نکردند و فرصت رو از دست دادن و فرصت سوزی کردن، سرمایه رو از دست دادن، اونجا پشیمان و اندوهگین و غصه‌دار خواهند بود. انشالله که چیزی که میخونیم و میگیم باعث بشه که بیشتر عمل کنیم و بهتر عمل بکنیم
انشالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی مادر مکرمه حضرت امام زمان علیه السلام نرگس خاتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. دوستانی که مباحث ابتدای برنامه رو دنبال میکردن خاطر شریفشون هست که در ارتباط با این صحبت میکردیم که در حالت احتضار چه اتفاقاتی برای انسان میفته. شش اتفاق رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودن. یک، بحث باز شدن دید مثالی یا مشاهده ملکوت مال، اهل و اعمال. دو، تلاش شیطان برای رو بودن و گرفتن ایمان انسان. سومین نکته، بحث تقاضای توبه و انابه از سوی انسان. چهارمین مسئله، تقاضای مجدد به برگشت به عالم دنیا. نکته پنجم، مشاهده وجود ملکوتی 14 معصوم علیهم السلام. و نکته ششم، مشاهده عمر و فراز و نشیب های زندگی انسان بود. حاجای محمدی من کوتاه کنم سخن رو و بیشتر از حضرت عالی استفاده کنم.
بله ممنون. خب این بخش از مشاهدات انسان قبل از قبض روح بود و در واقع فرازهایی از حالت احتضار رو خدمت دوستان عرض کردیم. بحث دیگه که میخوام مطرح بکنیم چگونگی قبض روح انسان هست، اهم از مؤمنین و کفار، که اینم مسئله بسیار مهمی است. ما چیزی متوجه نمیشیم و گاهی هم بعد قضاوت میکنیم، میگیم فلانی خیلی به سختی جان داد یا فلانی مثلا خیلی راحت جان داد، یعنی از این طرف قضاوت میکنیم، در صورتی که درست نیست. ما خبر نداریم، ما میبینیم که او چشمشو بسته و چنانچه قبل از قبض روح این رخدادهایی که من گفتم رو هیچ کدامشون ما مشاهده نمیکنیم. او هست که میبیند این مشاهدات ششگانه که شما فرمودید که البته این فصل باید باز بمونه، تمام نشده. اینها رو ما چیزی متوجه نمیشیم، یعنی کسانی که اطراف اون محتضر هستن چیزی متوجه نمیشن، او هست که این صحنه رو میبینه. حقیقت چگونگی قبض روح رو هم ما متوجه نمیشیم، او هست که متوجه میشه. از اون طرف باید ازش پرسید که چگونگی جان دادنت چطور بود، ملک الموت چطور جانتو گرفت، راحت بود، سخت بود، اینو باید از اون طرف پرسید. آنچه از قرآن و روایات استفاده میشه اینه که قبض روح نیکوکاران و مؤمنین با بدکاران و کفار بسیار متفاوت. یکی از دردناکترین عذابها برای گناهکار و بی ایمان جان دادنه. نسبت به مؤمن در روایت داریم که مؤمن با سلام و صلوات و با استقبال شایان فرشتگان روبرو میشه، بهش خوش آمد میگن، جایگاهش در بهش بهش نشون میدن، بهش میگن که هیچ قصه دیگه نداشته باش، هیچ قصه نسبت به گذشته و هیچ ترسی نسبت به آینده نداشته باش. مؤمن مورد انعام خاص خدای متعال قرار میگیره و همراه پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین که بهترین رفقا هستن هست و وارد عالم برزخ میشه. تا حالا این مقام در مورد مؤمن محض و نیکوکار هست، در حالی که اگر آنچه که باید و شاید، چنانکه که باید و شاید انسان خودشو تزکیه نکرده باشه یا اعمال ناشایستی انجام داده بشه و اعمال تزکیه نشده داشته باشه، هنگام قبض روح ممکنه مشکلاتی داشته باشه. برعکس مؤمن کافر و گناهکار با توهین و اهانت و برخورد فرشتگان الهی و ضرب و شتم فرشتگان الهی روبرو میشه، از عذابهای دردناک ترسونده میشه، جایگاهش در جهنم بهش نشون داده میشه، و علاوه بر اینها اون حسرت جانکاهی که ناشی از کوتاهی کردن و تفریط و وظیفش انجام ندادن، همینطور اون ترس و وحشت و قصه‌ای که با مشاهده ملک الموت و کیفیت ظهور ملک الموت بهش دست میده، و چیزهای دیگه عذابهای بسیار دردناکه و مجازاتهای بسیار سختی است که برای کافر وجود داره. حالا این یه سرفصلی بود، من برخی از روایات رو و برخی از مباحثی که در این رابطه وارد شده رو خدمت دوستان میخونم تا آنچه گفتیم رو بیشتر از دریچه و از زاویه روایات و در آینه روایات ببینیم، چه من عرض کردم رو در سیمای روایات مشاهده بکنیم. قرآن درباره قبض روح مؤمن میفرماید که کسانی که به خدا ایمان آوردن و مطابق ایمان خودشون عمل میکنن و در این راه هم استقامت میبرزند، اینها در آخرین لحظات عمرشون ملائکه الهی براشون نازل میشن و این فرشتگان بهترین مژده‌ها رو اونها میدن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، سوره مبارکه فصلت آیه 30. یقینا کسانی که گفتن که پروردگار ما الله است و آنگاه در راه این ایمان هم استقامت ورزیدن، ملائکه بر اونها وارد میشن، نازل میشن، بهشون میگن که بعد از این نه بر آینده بترسید نه بر گذشته اندوه داشته باشید و مژده باد بر شما به همون بهشتی که به شما وعده داده شده بود، شما به اون بهشت که بهشون نشون میدن در واقع اون بهشت رو، به اون بهشت وارد خواهید شد. در آیه دیگری داریم که در سوره مبارکه نحل آیه 32 میفرماید که الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. متقین کسانی هستند که فرشتگان در حال پاکی جان اونها رو میستانند، جانشون رو میگیرن و در این حال بهشون میگن که سلام بر شما، به خاطر اعمالی که انجام میدادید داخل بهشت بشید. در روایات هم قبض روح مؤمن از کنم که و کافر به شکل روشنی تصویر شده که حالا من چند تا روایت رو راجع به همین مسئله کیفیت قبض روح مؤمن و کافر خدمت دوستان تقدیم میکنم. امام جواد علیه السلام از پدرانش از امیر المؤمن علیه السلام نقل کردن که از حضرت پرسیدن که مرگ رو برای ما توصیف کنید، از حضرت تقاضا کردن که کیفیت قبض روح رو برای ما توصیف کنید، حضرت فرمود که علی الخبیر سقطتم، به کارشناس خوبی مراجعه کردید، آگاه و خبیر رو ازش پرسیدید. هو احد و ثلاثه امور یرد علی، سه حال اینجا وجود داره که بر انسان وارد میشه، سه حالت قابل تصور هست: اما بشارتون به نعیم الابد، یا مژده بهش میدن که جاودانه در نعمتها و لذتها و نعم الهی خواهی بود، این یک حال، و اما بشارتون به عذاب الابد، یا اینکه بهش خبر میدن و در واقع مژده، حالا تو فارسی میگه مژده ولی بشارت به معنای خبر بد هم هست، بهش خبر میدن که عذاب جاودانه در انتظار تو خواهد بود و اون عذاب رو بهش نشون میدن، و اما تحزینون و تحویلون و امره مبهمون لا یدرا من ایل فرق هو، یا اینکه امرش بینابینه، در حال غم و قصه و ترس و خوفه و کارش مبهمه، نمیدونه از کدام یکی از این دو فرقه هست، از فرقه اولی که بشارت به نعیم ابد داشته باشه یا از فرقه دومی که به عذاب ابد خبر داده باشن بهش. بعد حضرت فرمود که فاما ولی یونل مطیع الامرنا فهو المبشر به نعیم الابد، کسی که تحت ولایت ما باشه، یعنی ولایت امیرالمومنین و فرزندانش داشته باشه، همون شق اولن، همون قسم اولن که بهشون مژده میدن به اون نعمتهای ابدی، و اما عدوان المخالف علینا فهو المبشر به عذاب الابد، دشمنی هم که دشمن ما باشه و مخالف ما باشه، او هم کسی است که بهش بشارت میدن به عذاب جاودانه، یعنی همون شق دوم. و اما المبهم، امره الذی لا یدرا ما حاله فهو المؤمن المصرف على نفسه لا یدرا ما یعول الیه حاله یعطی الخبر مبهما مخوفا. فهمید؟ اما اون کسی که کارش مبهمه، امرش مبهمه، نمیدونه که حالش چه خواهد شد، اون مؤمنی است که گناه کرده، اسراف بر نفسش کرده، گناهان کبیره‌ای کرده که توبه هم نکرده، نمیدونه که سرانجام کارش چه خواهد شد. خبر براش میاد مبهم، گاهی